مستقیم دارن معامله میکنن، از ظرفیت صندوق‌ها دارن استفاده میکنن، اصلا خودشون انقدی معامله نمیکنن. ولی ما من فکر میکنم 99 ده اصلا حرفه‌ای‌های بازارمون هم حتی دارن مستقیم معامله میکنن، غیر حرفه‌ای هم همینطوره.
آقای حاجی من میونو فرمایش تایید همین جمله کوتاه بگم، آمریکا هم تو این بحث کرونا دولت 2500 میلیارد دلار دولت اومد پول گذاشت برای حمایت.
بله
واگذار نکرد به سهامدارا آقا شما بیا بالا اینو بخر اون بره مال اون. یعنی هر دولتی به هر حال در کنار اینکه استفاده میکنه همونجوری که شما اشاره کردین میاد یه کاری هم انجام میده، اون از منابع خودش میذاره. ما اینجا حالا برای اینکه آقای قاسمی هم وارد بحث بشه داریم یه مرور میکنیم، اینا رو تنیده شده به هم دیگه داریم میدیم، ولی سرنخ تمام اینا برمیگرده به خود دولت.
بله
این از این من میگه ببخشید میفهمم.
نه خواهش میکنم بفهم. تو این کشور عربی هم ما شاهد هستیم، حوزه خلیج فارس اینا هم تو همین دوران کرونا خیلی دولتاشون اومدن هوای بورسشون رو داشتن. حالا باید دولت چیکار کنه یا متولیان هم چیکار کنه؟ من فکر میکنم تو رو خدا بیان فکر کنن که آقا اصلا کارمند نیستن، یه مقدار نگاه کارمندی رو بردارن و یه شجاعتی داشته باشن، عزت نفسی داشته باشن و غیرتی داشته باشن نسبت به سهامدارا، بیان این کارو انجام بدن. ببینید شاید دامنه نامتقارن رو فردا متقارن کنیم، یه چهار روزی منفی باشه، شاخص مثلا یه 100 تا 1000 تا 150 تا بیاد پایین، ولی بالاخره این بازار متعادل میشه، قیمتو اینقدی جذاب میشه که خود مردم خود حقوقی دوباره ترغیب میشن وارد بشن. خاطرمون است من فکر میکنم 4 5 6 سال پیش که نرخ خوراک رو اومدیم افزایش دادیم، پالایشی رو 6 7 مومو بستیم، چی شد؟ بعدش اومدیم باز کردیم مرگ یه بار شیون یک بار در بازار سرمایه، دو روز بازار منفی بود بعد متعادل شد. از این روزگاران بازار زیاد دیدن. من فکر میکنم ما بهونه داریم میاریم که دامنه نامتقارن رو کماکان داریم ادامه میدیم. شاید من فکر میکنم حالا مثلا برآیند بازار اینجوری که احتمالاً بخوام تا انتخابات همین بازار رو داشته باشیم، بعدش هم حالا دولت بعدی میاد خودش میدونه بالاخره باید چیکار کنه با این بازار سرمایه. ولی یادمون باشه این بازار امانتیه، این سهامداران پولشون امانت دست ماست، مای تصمیم گیرا، مای دولتیا. فکر میکنم اولین کاری که میتونن بکنن این هستش که نظرات کارشناسا رو استفاده کنن، قطعاً این نظرات رو میشنون، یعنی اصلا امکان نداره بگن که ما این نظرات رو نمیشنویم و اینا. بعد از این خطاهای بزرگ ما تو بازارمون زیاد داشتیم، خاطرمون از پارسال اومدیم دو شیفته کردیم، یه سری سهام رو فرستادیم صبح یه سری بعد از ظهر، بعد از ظهر نگاه میکردن شیفت صبح منفی منفی میشدن، فردا صبح یا میدیدن بعد از ظهر
مثلا چه کاری بود،
یه کار خنده‌داری بود، ولی دمشون گرم شجاعت داشتن گفتن آقا اشتباه کردیم، به جای اینکه یه هفته ادامه داشته باشه دو سه روز بود دوباره روزگار عادی شد. آقا دامنه نوسان نامتقارن چرا
ساعت ها رو اومدن جابجا کردن؟
اصلا یه اوضاعی داشتیم برای خودمون،
انگار مثلا زنگ اول مثلا انشا، زنگ دوم ریاضی، زنگ سوم ورزش شده بود.
اصلا شما می‌خواستید معامله کنید بعد یه لیست می‌داشتی که بدونید چه نمادی رو چه ساعتی
دیگه واقعا این
مدلی، یعنی خودش اصلا یه کار کارشناسی مشاوره
این آقای قاسمی فکر می‌کنم اینو کی داره.
بله ببینید این صحبتایی که حالا حضرت علی و دوستان میگن کاملا درسته، بالاخره دولت یه دعوت کرد مردم اومدن تو این بازار، یه سری تصمیم گیری های واقعا نادرستی هم مدیریت وقت بازار گرفت و نتیجهش این شد که خب به نظر من اعتماد از بازار سرمایه رفته. ببینید ما اگر بخوایم راجع به این که دولت الان بیاد پول تزریق کنه بریزه، قطعا باید مثل همه دولت دنیا این کارو بکنه، ولی یه فرق وجود داره. الان ذهنیت مردم راجع به بازار سرمایه اینه که دولت به ما رو دست زده، یه مقدار ما رو نقره داغ کرده، این با حالا یه ماه دو ماه با مثبت بودن بازار کسی یادش نمیره که باز دوباره بیاد تو همین بازار کار بکنه. میدونید یکم کار زیر ساختی تری باید انجام بشه برای بازگشت اون اعتماد. حالا اینو من کاری ندارم درسته یا غلطه، من اطلاعی ندارم، ولی اون چیزی که میدونم اینه که حتی اقل ذهنیت سهامدارای اینه که مقدار بی‌انصافی شده از سمت دولت نسبت به اونا تو این اتفاقات. من پیشنهاد دارم، ببینید من موافقم که قطعا الان ما با شرایط عادی روبرو نیستیم که بخوایم تصمیمات عادی بگیریم، شرایط غیر عادیه. شرایط غیر عادی هم باید یه سری مدیران جسوری باشن که یه سری تصمیمات خیلی خاصی بگیرن و احتمالاً برخلاف نظر خیلی از آقایون تا بتونن این شرایط رو برگردونن. ببینید یکی از تصمیمات، من چند بار حالا به این اساتید سازمان بورس گفتم، براشون هم متنم رو فرستادم، حالا غیر از این بحثایی که محدودیت‌های نهادهای مالی دارن کم می‌کنن، بحث مجوزها یا یه سری قوانین مقررات، اینا بسیار خوبه، مدیریت فعلی داره این کار انجام میده و به نظر من ترندش خوبه، اما اینا قطعا نمیتونه به بازار تو کوتاه مدت کمکی بکنه. داره زیر ساخته بازار درست میکنه برای اون میان مدته و بلند مدته. ببینید ما الان تو بازار سرمایه رقیبی داریم به نام بازار ارزهای دیجیتال. چه قبول کنیم چه نکنیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، الان مردم ما یه قسمت، حالا نمیگم خیلی زیاد ولی قطعا نسبت کمی هم نیست، از اونایی که تو بازار سرمایه بودن پولاشون رو بردن تو اون بازار و دارن الان تو اون بازار کار میکنن. خب بعضا دوباره همون اشتباهات داره صورت میگیره که میخوان حمله کنن، حالا با بستن درگاه یا یک سری مطلب دیگه اون بازار رو کوچیک کنن. من میگم که به این سادگی امکان پذیر نیست، چون ماهیت اون بازار دیسنترالایزه، ماهیت اون بازار جهانیه، لوکالی که بتونیم کنترلش بکنیم. ما اگر بتونیم پیشنهادات هم به سازمان بورس بدیم.
آقای واسمی، این بحث بستن درگاه ها و اینا که دیگه از هر و من از شمسه که شکست خورده ایم. یعنی شما مثلا مثال میزنم، اما بحث خدمت شما عرض بکنم، این کلاهبرداری هایی که به اسم شرط بندی مسابقه های ورزشی میشد رو نگاه بکنین بس. چقدر درگاه ایجاد شد، چقدر درگاه بسته شد،
آفرین.
چی شد؟
آفرین.
رفتن کارت اجاره ای، رفتن سراغ جلوگیری از اجاره کارت، رفتن سمت رمزارزها.
آفرین. من 3 سال پیش پیشنهاد دادم به شورای فقهی بورس مبنی بر این که اون موقع خب بیت کوین آقایون نمیشناختن، رفتم چند جلسه حالا با میزانی بود و بقیه دوستان که آقا این بازار داره ایجاد شده تو دنیا، خیلی ترند سعودی داره، قطعا بازار ما هم توی آینده نزدیک تحت شعاع قرار میده. من 5 سال کارم چون تکنولوژی رو بحث کریپتوکارنسی و بلاکچین کار کردیم، یه سری محصولات پایه ایجاد کردم. بهشون گفتم که آقا من از جنس بازار سرمایه هم 18 سال تو این بازاریم، بیایید ما یه تلفیقی بین این دوتا بازار ایجاد کنیم، همون کاری که دنیا داره انجام میشه، که وقتی این هایپ شد بازار سرمایه بتونه هدش باشه، نه اینکه حالا ببینه یه بچه‌ای بوده که الان داره خودش برای خودش جوونی میشه که دیگه به این سادگی‌ها نمیتونه حریفش بشه. متاسفانه آقایون با دیدگاهی که داشتن موافقت نکردن، مسئله فقهی خودش رو داشتن، اما انجام نشد و الان یه موزلی شده برای بازار سرمایه، بازار رقیب. هنوز هم دیر نشده. ببینید ما تو دنیا ETF های بیتکوینی یا اتریومی داریم. اولین ETP دنیا رو یه ایرانی آقای میزایی تو سوئیس تأسیس کرده، همون پیشنهاد رو 2 سال پیش تو بورس فرابورس رفت داد، ما با هم رفتیم کلی هم پیگیری کردیم، انجام نشد. خب ما چرا مردم میگیم نرید اون بازار، بازاری که نمیشه هم خیلی راحت جلوشو گرفت، ولی نمیایم یه آلترناتیوی از جنس بازار سرمایه، از جنس بروکرها و نهادهای مالی که رگولار هستن، منشأ پولشو رفت آمدش مشخص درست بکنیم، که برای اینکه مردم میدونن بالاخره آینده آینده دیجیتال میخوان اینوست کنن. ما میگیم سرمایه‌گذاری مستقیم نکنید تو سهام، خطرناکه. ببخشید کریپتو خیلی خطرناکه. خب ابزار جایگزین چی داریم بهشون میدیم که بیان تو بازار ما و نرن تو اون بازار که بعد درگیر بشن و بحثای ولت ها یا کلاهبرداری های بیشتر براشون اتفاق بیفته. متاسفانه من همین چند روز پیشم به چند تا از اعضای مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس این پیشنهاد دادم، متاسفانه آقایون اصرار دارن که نه ما نمیخوایم با این بازار کنار بیایم و میخوایم کماکان باهاش بجنگیم. من فکر میکنم که این مسیر قطعا حداقل تو کوتاه مدت به نفع بازار سرمایه نیست.
یعنی جناب قاسمی، اولا سلام میکنم خدمت جناب عالی خدا قوتتون، میگم استفاده کردیم.
بله.
یعنی مسیر ما تقریبا، حالا من تو حوزه اوراق بهادار و سهام عرض میکنم، تا حدودی با وضع این محدودیت ها یه شباهتی داره میبینیم با معاملات آتی سکه. یعنی به دلایل مختلف، به دلایل عدیده و بنا به مقاصد کوتاه مدت، از هر گونه امکانات و ابزاری داریم استفاده میکنیم، به نوعی در حقیقت داره تعطیل میشه دیگه. تا مثلا 6 ماه پیش 10,000 میلیارد تومان در روز معامله میشد سهام، ما میگفتیم آقا خیلی امروز روز خوبی نبود، به خاطر 10,000 میلیارد، الان رسیده به 2,000-3,000 میلیارد تومان، اونم به زور این که مثلا 4 تا بازارساز و بازارگردان بیاد، اونم محدود میشه به 7-8 تا تونه سهم. حالا حوزه رمز ارزها همینه. ما میگیم حالا خوشبختانه دیرو پیرو من شنیدم، نمیدونم آقای دکتر پور ابراهیمی یه مطلبی گفتن، این که ما یه بازار رقیبی داشته باشیم بگیم خوشبختانه یا بدبختانه این مسئله مهم نیست، این اصلا ملاک بحث ما، بحث فعلی ما نیست. موضوع اینه که اگه ما تک محوری باشه بگیم آقا همه بازارا رو ما محدود کنیم، همه فوکوس بکنن روی مثلا بازار سرمایه بورس، اونم سهام. الان چند تا آپشن داره تو بورس ما معامله میشه؟ انواع اصلا آپشن داره، اختیار فروشش هست، نمیدونم معاملات آتیش هم هست، ولی حجمش رو شما نگاه میکنی همش رو سهامه. بعد به نظر من اینا در حقیقت یک هنر مدیریتی نیست که ما همه محدودیت ها رو اعمال بکنیم، یک راه رو باز بذاریم و اگر بی راه رب بگیم آقا ببین یه دلیلی پیش اومد ناخواسته بود، خب خودمون ایجادش کردیم. الان نه در حوزه رمز ارزی که جناب عالی خب تسلط دارین در حوزه نه، ولی میخوام خصوصا عرض بکنم هر گونه بازاری رو، یک ایراداتی که ما تو فضای اقتصادیمون داریم اینه که هیچ بازار جایگزینی نیست. یه زمانی بود میگفتن آقا مثلا سرمایه گذاری تو خودرو و نمیدونم تو کالاهای عمومی و نمیدونم لوازم مصرفی، اینم به عنوان سرمایه گذاری میخریدن میذاشتن خونه. الان اینجوری نیست، ما باید بپذیریم یه سری قواعد بین المللی رو باید بپذیریم، چشمانداز 5 سال دنیا، 5 سال آینده اقتصاد دنیا بر محور رمز ارزها برای مبادلات پولی داره. حتی آخرین خبرش این استش که چین به صورت مجزا واحد رمز ارز خودش رو میخواد به اصطلاح منتشر کنه، اگه اشتباه نکنم چاینا کوین، در مقابلش یورو کوین هم به همین ترتیب. یعنی سیستم مبادلات داره میره به این سمت، ما هی بشینیم اینجا هم کماف سابه که آقا نه، به هر ترتیب ممکن، اون هم با این ساختار، با این ساختاری که همه ابعادش محدودیته. میگیم الان آقا دیکته کردیم همون بحث قیمت گذاری. ما الان تو کدال نگاه میکنیم، این چون مرتبطه مثال میده، تو کدال نگاه میکنیم یکی از شرکت‌های خودروساز معظم ما متوسط نرخ فروششون مثلا نوشته 5 میلیون تومان، تو بازار آزاد 150 میلیون تومان داره معامله میشه. این مابعد تفاوت کجاست؟ این بازار ما هم اگه بخوایم به این شکل به اصطلاح رفتار بکنیم تبدیل به این میشه، منابع نقدینگی از سمت بازار سرمایه سرخورده میشه، خواه نخواه نفوذ میکنه به سایر بازارها، از جمله همین بحث اخیر رمزارزها که شما چون وارد تر هستین حتما دیدین دیگه، ظرف 3 روز گذشته یکی از این رمزارزها فکر کنم 7 برابر شد، 6.5 تا 7 برابر. خب بالاخره اینا یه سیگنالایی است که مردم اینا رو میبینن،
مثلا حدود 10-12 هزار دلار رسید به 80 هزار، درست میگم آقای قاسمی؟
برای بیت کوین میفرمایید؟
60
خورده کوین هست الان، خیلی ترند XRP که تو این چند وقت ترند بوده. حالا ما با ارزش کاری نداریم. ببینید منظور آقای بزرگی استاد بنده هستن، پیش کسبتان بازارن، خوشو مطلع هستن. متاسفانه ما آتی سکه رو سازمان، حالا خب فشار بانک مرکزی بود، بستن که آقا نکنه آینده رو بشه پیش بینی کرد و اثر بذاره رو حال ارزش سکه، هی ببره بالا. کسی مثلا اینم نبود، اونم بستن قیمت سکه هم شد 12-13 میلیون تومان. متاسفانه ما ابزارهای بازار رو انقدر ناقص کردیم، تمام تمرکزم بردیم رو کش، اثبات مارکت و کش به جای دریویتیوز، به خاطر اینکه باز اون مسائل یه مقدار متاسفانه سلیقه‌ای و فقهی درگیرش شد که اصلا انقدر لازم نبود تو این قضایه وارد بشه. نتیجه شده یه بازاری که به نظر من یا همش آب میشه مثل تا مرداد ما، یا دیگه کلا هیچ ابزاری وجود نداره برای اینکه مردم با اون بخوان بیان هج بکنن، آربیتراژ بکنن یا تو بازار حضور داشته باشن. شما بذار کنارش یه بازار رقیبی که قبلا فارکس بود، خب با محدودیت تونستن جلوشو بگیرن، خیلی از بروکرهای خارجی به ایران سرویس نمیدادن و مردم میدونستن کارم کردن، ولی الان خب بخواه اکسچنجای داخلی هم تو کریپتو راحت با ریال خودشون میخرن و انتقال میدن. این بازار بازار رقیب 24/7 و به جای اینکه 8 تا ساعت 12 صبح 12 ظهر با یه سری محدودیت ها بخواد بازو بسته بشه، راحت برن معامله میکنن با انتا هست. و قطعا اون آپشن ها رو به این راحتی مردم ول نمیکنن بیان دوباره برگرد بازار سهام. ما راه حل درست اینه، بالاخره ما یه ساختار قانونی درست داریم تو بازار مالی، یه دانش مالی داریم که تو اون بازار تو ایران حداقل نیست. ما باید اونا رو بیاریم تو بستر بازار سرمایه که همه هم امنیت داشته باشن، هم بالاخره اون ترند درستش رو بتونیم با توکنایز کردن دارایی ها با جذب نقدینگی برای پروژه ها و شرکت های بزرگمون تأمین بکنیم. یکم الان به نظر من مشکل بازار که داخل بازار نیست، یعنی با این کاری که داره میشه یه سری اتفاق قبلا افتاده الان خارج بازاره، این باید یه تصمیم گیری کلان صورت بگیره برای حلش. فقط هم با تغییر نقدینگی تو بازار سرمایه اتفاق نمیفته. شما یه سهم چقدر بخواد بره بالا 100%، ببخشید یه دوج کوین داره یه روزه 200% رفته بالا، اون بازار وقتی میبینن به این راحتی نمیان این بازار. آقا
آقای پاجوند
والا چی بگم، این سکه آتیر من یادم هست موقعی که بستن اولوش 2,500,000 بود بستنش و به قول آقای قاسمی که منم خدمتشون سلام عرض میکنم نه تا 12-13 ما سکه 17 میلیونی هم دیدیم. بنابراین ضمن اینکه ما متولیان اقتصادیمون باید بدونن که ما پولی که بیاد توی بورسمون در راستای تامین مالی شفاف ارزان و سریع بنگاست، ولی پولی که میره تو بازار رمز ارز بعید میدونم که در خدمت توسعه اقتصادی کشورمون باشه. مشکل کار من فکر میکنم خیلی بالاتره، وقتی که یک کشوری اقتصادش تماما دولتی باشه انتصاباتش هم دولتی میشه، اون وقت مثلا ممکنه رئیس نمیدونم سازمان بورسش فلان شرکتش که تو بازار سرمایه است اونم با انتصابات دولتی اتفاق بیفته، اون وقت همون بحثمون میشه که میشه زندگی کارمندی دیگه. اون وقت این دغدغش بازار سرمایه اقتصاد نیست، این چه بازار رونق داشته باشه چه نداشته باشه داره
سرمایه حقوقش رو میگیره
و به فکر اینه که تو همین پست هم بازنشست بشه که به هر حال زندگی راحتری داشته باشه. تهش میشه همین اتفاقی که داره میفته
و نکته که وجود داره. خب الان این تیم مدیریتی فعلی آقای دژپسند و همکارانشون میدونن که احتمالاً مثلا دیگه 14 مرداد آخرین روز فعالیتشونه که باید برن برای در واقع حالا تحلیف رئیس جمهوری جدید و دیگه 15 مرداد نیستن.
بله این هم اتفاقا ریشه داره در همین اقتصاد دولتی ما دیگه. ببینید شما فرض کنید که یک شرکت دارید، شخص خصوصی هستید و میخواد این رو بدید به یه مدیری که بخواد این مدیره بگردونه این شرکت. اول اینکه دست رو هر مدیری نمیذاری، دوم که هر مدیری نمیاد شرکت شما رو قبول کنه، سوم که به این مدیر میگی که آقا جان شما تو این تاریخ داری تحویل میگیری، تو تاریخ فلان باید با برنامه با یک استراتژی به یه هدفای برسی، اگه نرسی بالاخره باید یه تقاضای پس بدی. تو کشور ما اصلا اینجوری نیستش که من میام رئیس سازمان بورس میشم، حالا آقای دهقان دهنوی هم هنوز فرصت نکردن برنامه بدن، چون من خیلی رصد میکنم موضوعاتو، هنوز ما در برنامه مشخص و مدونی از سمت ایشون نداریم، شاید سرشون شلوغه. میاد حالا توی مقطعی تای تایش با یه نامه استعفا میگید که آقا جان با اهداف من جور در نیومد، با من سازشون نخوند، منم میرم. دو تا استعفا داشتیم، اینم سومین استعفا، خیلی اتفاق بدی نیست. استعفا هم خدا رو شکر موتور تو بازار سرمایه مالی
یه دونه برکناری داشتیم، یعنی 4 تا داشتیم.
آره یه دونه آقای چیز بود که رفتن بانک آینده، الان اسمشون خاطرم نیست، و بعد آقای شاپور محمدی استعفا، آقای قالیباف استعفا، تهش هم آقای دهقان دهنوی میگه آقا جان من اومدم خواسته هام برآورده نشد، یعنی که نشاخص و مدیریت کردم، خیلی هم زحمت کشیدم، خیلی هم به من گفتید که چرا دامنا رو نامتقارن کردین، دیدین اگه من متقارن کرده بودم که به جای روزی 10,000 واحد افت شاخص روزی 30,000 واحد افت داشت، به جای دست درد نکنه باشه من میرم، میگم کاری به کارتون ندارم. تهش میشه همین دیگه. من به نظرم میرسه که درسته تو مقطع مختلف این بیمار ما باید تصمیماتو درست بگیریم، بالاخره قرص و دارو بدیم که حالش بهتر بشه، ولی تو بلند مدت باید یک برنامه‌ای ببینیم تحت مداوا بشه که این اقتصاد ما تا مادامی که دولتی است و این حجم از مالکیت و مدیریت و دولت داره چیز عجیب غریبی به نظر من نیست. حالا امروز رمز ارزهاست، فردا میره سمت یه بازار دیگه، پس فردا میره یه بازار دیگه و اتفاق خاصی تو اقتصاد نمیفته.
و این نکته که وجودش واقعا مثلا کارگزاری این مدت هم خب سودشونو کردن، چون سیف ساید ایستاده بودن از یه طرف ماجرا، از یه طرف ماجرا واقعا یه چیزی که کاملا مشخص بود آقا ما ظرفیتمون چقدره، چند نفر نتونستن مثلا صبح اول صبح سر خط بزنن،
بله چند نفر گیر کردن توی صفای فروش، صفای خرید،
صفای فروش و خرید، چقدر این صفای فروش و خرید به خاطر یاری نکردن سیستم، به خاطر نداشتن زیر ساخت مناسب، به خاطر نداشتن سرورهای مناسب هر روز ابطال خورد، برگشت خورد، چقدر از این داستانا داشت.
بله و تهش هم گناه انداختیم به گردن تحریما دیگه، گفتن که آقا زیر ساخت ما برای مثلا 300-400,000 تا معامله است، الان شدیم مثلا 5,000,000-6,000,000 نمیخونه، بومی هم اینجوری ها، شرکت های خارجی هم نمیان، انتقال ارز داریم، خیلی شفاف گذر کردیم.
آقای قاسمی چقدر از این حوزه ضرر کردیم و آسیب دیدیم؟
والا حداقل اوایل سال که خیلی، یعنی کارگزار بزرگی ما تقریبا همه‌شون مشکل داشتن، یه شرکت نرم افزاری بزرگ. منم چون توی یکی این شرکت های نرم افزاری مشغول به کار هستم، متاسفانه خب این حجم از بازار رو نه ما نه اون مچینگ انجین خود بورس پیش بینی نمی کرد برای انجامش. حتی یه بحثی بود توی تیر ماه که ما بیاییم بروکر بیسش بکنیم، مثلا اوردرها رو سفارشات مشتری رو به سمت حتی معاملات ندیم، چون دیگه نمیتونه جواب بده، سمت بروکر نگهداری کنه، تجمیع کنه به عنوان یه بلوک بده به حتی معاملات. که دیگه پر مشتری آخرین ارزا که داشتیم 5 میلیون و خورده کد سهام داری بود، یعنی میگفتن یه خواهی بله بالاتر که حتی معاملاتی به هیچ عنوان نمیتونه جواب بده. خب یه دفعه بازار خوابید دیگه، اون مشکلات اصلا از ایچه حل شد دیگه.
معامله اتفاق نمیفته آقای قاسمی که بخواد هنگ کنه، دلمون لگ زده برای اون زمانی که معاملاتی انجام میشد و سیستم هنگ میکرد لاقل گناه گردن اون میگرد.
یه نکته شما الان گفتین که به صلاح بحث تحریم ها آقای قاسمی بهتر در ایرانه، یک سامانه معاملاتی که خریداری شد انقدر این دستکاری شده، حالا به انهای مختلف، اینجا نمیدونم این ساعتی معامله بشه، اینجا دی ترید نشه، این خود اون ساپورترش حالا جدا از اینکه ریشش آمریکا بود اصلا گفت انقدر این دستکاری شده من دیگه اینو ساپورت نمیکنم. درست میگم آقای قاسمی یا اشتباه دارم میکنم؟
نه، تو آپدیتی که سال 95 بعد از برجام قرار شد که انجام بشه و انجام دادن، گفتم ما خیلی از قسمتاشو چون خیلی دیگه شما کاستومایز کردید نمیتونیم به اون شکل کمکتون بکنیم و
خود ساخته درست.
حتی میتونستیم به عنوان یه ورژن جدید به خودشون بفروشیم.
حالا یه بحثی که هستش، من فکر می‌کنم در رابطه با همین موضوعی که
یک دو دقیقه ما بیشتر زمان نداریم، آره میخوام یه نکته رو مطرح بکنم. خب در واقع اگر تحریم‌ها برداشته بشه، تیم مذاکره کننده ما که آرزوی موفقیت می‌کنیم براشون در مذاکره ها، بتونن به نتیجه برسن، خب طبیعتاً روی قیمت ارز اثرگذار خواهد بود. اون موقع در واقع دوستان محترم، کارشناس محترم، من هر کدومتون خواهش میکنم یک دقیقه صحبت بکنید، اون موقع فکر میکنید که تکلیف چیه؟ آیا آقا بزرگی؟
من روی کاغذ اگه بخوام بررسی بکنیم به صورت با عدد رقم و با حساب و کتاب بخوای بگی بله نرخ ارز میاد پایین، اما استنباط این هستش که عملیات موفق تامیزی ظرف 5-6 سال گذشته ما داشتیم در مذاکرات، از همون زمانی که امضا شد در بورس ما یه هیاهوی خیلی جالبی شد، همه مشتاق بودن، امضا شد در اون تاریخ، مثلا نرخ ارز ما بود نمیدونم 3000 تومان، الان 20 خورده 1000 تومانه. بنابراین صرف این که ما بریم یک توافقی برسیم و انتظار این رو داشته باشیم که آقا نرخ ارز بیاد پایین ما فلان کنیم، برمیگرده به همون صحبتی که رهبر انجام دادن، گفتن آقا ما به اتکای امکانات خودمون باید این کارو بکنیم. اگر بخوام به چشم امید این که از بیرون آقا اگر مثلا فرانسه و آمریکا و نمیدونم کشور ایکس و فلان به ما یه آوانسی بدن، یه کوتاه بیان، ما وضع اقتصادمون، اقتصادمون 90% با مدیریت خودمون اصلاح میشه، یه بخش کوچیکش برمیگرده به این مسئله.
شما معتقدید که این تغییر قیمت ارز خیلی اثرگذار نخواهد در آینده؟
حداقل به استناد روند گذشته همچین اتفاق نخواهد افتاد.
آقای حاجیوند شما چه فکر میکنید؟
خدمتتون عرض شود که من فکر میکنم اگر برجامی رو بخوایم دوباره تجربه کنیم، یه بار تجربه کردیم، برای چه اتفاقی افتاد؟ به قول آقای آقا بزرگی، ارز الان کجاست، پراید الان کجاست، سکه الان کجاست و خیلی چیزهای دیگه الان کجاست. من امیدوارم که خیلی زود همین فردا برجام دوباره احیا بشه، تحریم ها رفع بشه، بهونه رو بگیریم از خودمون و بدونیم که واقعا مشکل برجام نیست، واقعا تحریم نیست. درسته که به هر حال اونها اثرگذار بودن، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی واقعا همونطور که فرمودن آقای بزرگی، من فکر میکنم تکرارم شده این موضوع،
یعنی اثر خیلی شدیدی روی بورس نخواهد داشت.
اثرش روی بازار سرمایه میتونه کوتاه و بلند مدت باشه، کوتاه جو روانی رو داشته باشه و یک واکنشی داشته باشه. تو بلند مدت به هر حال داریم، یعنی اثراتی رو صنایع مختلف داره،
مثبت یا منفی،
بیشتر میتونه مثبت باشه اگر به این مفهوم باشه که ما گشایش‌های ارزی داشته باشیم، به راحتی بتونیم تبادل انجام بدیم، رو حمل و نقلمون تاثیر میذاره، رو صادراتمون تاثیر میذاره و خیلی داستان‌های دیگه. ولی در مجموع اون چیزی که بورس ما داره رنج میبره این هستش که ما باید مشکلات رو تو اقتصادمون حل کنیم. حالا ان شاءالله که برجام بشه تسهیلی اتفاق بیفته، و من جمله پایانی این هستش که درسته که حالا خیلی نقد کردیم آقای دهقان دهنوی، آقای وزیر و خیلی کسای دیگه، ولی از زحماتی هم که دارن میکشن غافل نشیم. ما میخوایم این نقاط تاریک توی کاغذ سفید برطرف بشه و سعی کردیم اینجا حرف سهامداران رو بزنیم و هممون بازم تاکید میکنم بدونیم که این پولی که سهامداران آوردن تو بازار سرمایه امانته. امیدواریم که امانتدار خوبی از این به بعد باشیم.
متشکرم آقای قاسمی. نکته پایانی حضرت عالی.
خواهش میکنم. من اصلا مثل دوستان خیلی مطالعات اقتصادی عمیق ندارم، ولی امشب داشتم یه تحلیلی می‌خوندم از یه گروه مشاورین خیلی قوی، سه تا سناریو آورده بود برای این برجام. پیش بینی این بود که خب نرخ دلار یه افتی رو میکنه، یه بازه‌ای هم آورده بود و تو کوتاه مدت بازار سهام به تبع اون احتمالاً افت بیشتری میکنه، ولی توی میان مدت و گشایش‌ها و اتفاقاتی که میفته یواش یواش صنایع واقعا به جای اینکه دیگه رو تورم برن یا بر اساس اون فکت‌های اقتصادی دیگه میتونن رشدای ای پی اس خوبی رو بسازن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر عزیز و بزرگوار. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، به حجره آمدید. شب بر همه شما خوش و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر، طاعات قبول باشه انشاءالله. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 6 بامداد. خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید و تلاش میکنید که همکاری لازم رو در جهت غنای برنامه ها رو هم داشته باشید. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو دنبال بفرمایید. عزیزان، کرونا رو جدی بگیرید. با توجه به گسترش این ویروس منحوس، لحظه به لحظه خطر در بیخ گوش همه ماست، چرا که به قدری این اپیدمی گسترش پیدا کرده که بسیاری از هموطنانمون رو در معرض خطر قرار داده